أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه ذره کمی به مناسبت تولد امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین با هم صحبت بکنیم. داشتم فکر میکردم که میتونیم یه دوره کمی، دوره کامل که نمیشه، یه دوره کوتاهی از فضائلی که امیرالمؤمنین در قرآن دارن با همدیگه حرف بزنیم. حالا شروع میکنیم انشالله به مدد خدا، امیدواریم که خدا کمک بکنه و چیزی دستگیر ما، دستگیر هممون بشه انشالله. پیامبر میخواست، خدای متعال میخواست که نشان بدهد امیرالمؤمنین با دیگران فرق داره. بشریت که خب میدیدم که انما انا بشر مثلکم، و اینی که داره میبینه زور با هم، مثلا میگیم توی میدان جنگ رفتن با هم، مثلا زور نشستن با هم دیگه نون خوردن، خب این که یک حرکت انسانیه، طبیعیه، بشریه، خب همه داره میبینیم دیگه، همون داره این تجربه میکنیم که امیرالمؤمنین پشره. بعدم تو همون جنگم 100 تا زخم به بدنش خورده که مجبور شدن، جنگ احد اینجوری بود دیگه، میگن وقتی که میخواستن زخم رو بدوزن، این زخم به اون زخم انقدر نزدیک بود که وقتی بین این دوتا زخم رو مثلا سوزن میزدن پاره میشد. خب این از خصائص انسانیه. بعدم انقدر خون از بدن ایشون تو این جنگ رفته که چند بار داشت میافتاد. یعنی بشر بودن ایشان را تجربه دارن میکنن شب و روز. خب یه جنبه فوق بشری هم داره ایشون، انما انا بشر مثلکم، بعد یوها الیه. این رو در مورد پیامبره، اما میخوام بگیم در مورد امیرالمؤمنین هم یه چیزی نظیر به این هست دیگه، یه روحی در این بدن هست که اون روح با ارواح دیگران یه فرقایی داره. اینو میخواد پیامبر در عرض 10 سال بعد از هجرت برای مردم روشن کنه. هی نشون بده 100 بار، شاید اینا بتونن بفهمن. خب البته یه آدم هستن بی قرض و مرض. آدم بی قرض و مرض اولین دلیل درستم که بهش بگی نشون بدی نپذیره. اما اگه قرض و مرض داشته باشه خب چیکار کنی؟ نمیشه. ببینید یه عدهشون فضائل امیرالمومنین رو نمیتونستن ببینن، نمیتونستن ببینن. خب این پس قرض و مرض داره، نمیتونه، یعنی حسودیشه، از باب حسودی نمیتونن ببینن. یه دهی طرح دارن، اصلا طرح دارن، اصلا وقتی اومده مسلمان شده طرح داشته، برای آینده اومده بوده، هر چی زودتر مسلمان بشیم احتمال اینکه در آینده چیزی گیرمون بیاد بیشتره. این قرض و مرض داره، نمیتونه. آخرم اینا نتونستن، این آدم هایی که حالا قرض و مرض، این دوتاش الان به خاطرم رسید که عرض کنم، اگه آدم قرض و مرض داشته باشه نمیتونه اونطور که هست حقیقت را ببیند. ببینید جنگ خندقه که این حالا خیلی مهم، جنگ خندقه 10,000 سرباز دشمن آمده شهر مدینه رو محاصره کرده، این هم از ترس دشمن خندق کندن. اصلا خندق نداشته، در عرب رسم خندق نبوده. یه ایرانی یادشون داد که آقا ما وقتی که دشمن حمله میکرد به شهرهای ما، ما به دور شهرمون خندق میکندیم. اصلا قلعه های ما همیشه خندق داشته دورش، برای اینکه دشمن نتونه هر جور دلش بخواد حمله کنه بیا. ما خندق میکندیم. جبریل هم اونجا حضور داشت در مجلس مشورت، جبریل حضور داشت، اونا که نمیدیدن به پیغمبر عرض کرد که آقا اینا بپذیر، این حرف درست خوبه. بعدم دستور خندق دادن و انجام شد. دشمن اومد مقابل خندق بودن. این دیگه نقشه عربی نیست، این نقشه از یه جای دیگه اومده، مثلا نقشه ایرانیه. مثلا موندن پشت خندق. سربازاشون به اندازه کافی هست، مردان جنگی بزرگ همراه دارن، اما نمیتونن عبور کنن. سرانجام یه روزی 3 تا 4 تا از مردان جنگی بزرگشون یه جایی که یک کمی به مناسبت شرایط طبیعی این خندق تنگ تر بود، از اونجا با اسب تاختن عبور کردن اومدن این بر. حالا امتحان بزرگ پیش اومده. عمرو بن عبدود رو همشون میشناختن، بهش میگفتن فارس یلیل. فارس یلیل یعنی چی؟ یه جایی یه روزی یه جنگ اتفاق افتاد، یه طرف امر بود، فقط امر بود، یه طرف هم یه قبیله 1,000 نفری. این مقابل قبیله 1,000 نفری وایساد، چون وسیله کافی هم نداشت، یه بچه شطور، یه بچه شطور مثلا فرض کن 150 کیلو 200 کیلو وزنش سر دست گرفت به عنوان سپر، با اینا جنگید، اینا رو تاروند، با اینا غلبه کرد. این در تاریخ براش موند، فارسی یلیل. این تو جنگ بدر هم اومده بود. حالا اصلا این نمیدونیم چه جوری بوده، چون اونجا نشون نداره که چی شد. زخمی شده بود، در جنگ احد نیومده بود، اما حالا در جنگ خندق اومده و تونسته از خندق بیاد اینور و مرد جنگی مبارز به طلبت. اولین بار این گفت حلم مبارز، هیچ کی فکرشم نمی کرد که بیاد. اومدن بلافاصله نصف شدنه، اصلا هیچ فرض دیگه ای وجود نداره که آدم در مقابل این آدم باشه. قاعدتا من فکر میکنم مثلا قدش 2 متر بود یا چیزی بود، گشکی جمع نمیخوره. امیرالمومنین از میان صف جدا شد. پیغمبر میفهمه کی میره برای مقابل با این. مردان جنگی بودن، آدم ها جنگ شجاع بودن، اما اینجا دیگه از اون سنا بود. امیرالمومنین خاله، امیرالمومنین هم قدشون بلند نبوده که. پیامبر از متوسط یکم بلندتر بودن، ایشون یکمی کمتر، در مقابل پیغمبر قدشون کوتاه‌تر بود. بنابراین مثلا اون طرف دشمن فرض کن نیم متر قدش بلندتره مثلا، خب نمیشه همچی جنگی رو رفت. عرض کرد یا رسول الله، من فرمودن یا علی این امره، خب منم علیم. نه باش فعلا باش. 2 مرتبه فرمود و 2 مرتبه ایشون اومد و باز هیچکی نیامد و ایشون اومد و 3 مرتبه اون گفت و باز هیچکی نیامد و امیرالمومنین پیامبر عمام خودشون رو بستن سره امیرالمومنین. خب برو. بعد عرض کرد خدایا تو جنگ بدر عبیده رو از من گرفتی، پسر عمه بود. در جنگ احد حمزه رو از من گرفتی، اینجا مثلا اینو سپردم به تو. رفت امیرالمومنین. اینو بارها براتون عرض کردم، من فکر میکردم فقط تو یه جنگ امیرالمومنین 2 تا ضربت زده، اونم این جنگه. باید نه آخو این جنگ یه دونه ضربت زده، اصلا دوم نبود، هم یه دونه تموم شد. بعد رفتن جلو و حال اون صحبت هایی که شد نمیخوام عرض کنیم. بعد در هر صورت اون یه ضربت زد، اون مقدمات که عرض کردم قد مثلا چجوری و فلان، یه ضربت زد امیرالمومنین، این ضربت رو با سپر گرفت، با سپر گرفت. یعنی اگر مثلا سپر رو در مقابل میگرفت سپر نیمه میشد، باید فن به کار ببره. با سپر گرفت اما دومش گرفت به سر امیرالمومنین، یه شکاف زد که اون ملعون خبیثه ابن ملجم همونجا زد شمشیر. کار نداره، این زد امیرالمومنین یه جا اینجا پیدا کرد، برای امیرالمومنین یه دونه شکاف کوچولو هم کافی بود دیگه، شمشیرش درست میرفت هم تو همون شکاف. سعد اومد تا اینجا تموم شد. بعد یه گرد و غباری شده بود و اینا نمیدیدن که چی شد. بعد دیدم که یه صدای تکبیر برخاست، الله اکبر، فهمیدم امیرالمومنین کارو تموم کرد. بعدم این زره خیلی قیمتی تنش بود، نظر قانونی در یک جنگ مثلا یک جهاد اگر یک کسی رو، یه مسلمان یک کسی رو کشت، میتواند چیزایی که اون داره ببره، این غنیمت شخصی اوست. نگاه نکرد رفت. بعدا خواهرش اومده بود دیده بود که برادرش رو لخ نکردن، کی کشته گفتن گفت دیگه براش گریه نمی کنن. اونا یه مرد کشته. عرض اینه اگر امر اون سه نفر دیگه که همراهش بودن عرضم به حضور این ور اومدن این ور خندق اومدن و مرد جنگی می طلبن کسی نمی رفت به مقابل، جرأت نمی کرد بره مقابل، اینا وای می شدن گفتن پشت سر ما رو خندق بخش پشت سر ما رو خاک بریزین لشکر عبور کنن. کسی هم که جرأت نمی کرد بیاد جلو تموم می شد. 10,000 نفر سرباز دشمن آمده بود که خاک مدینه را به توبره بکنند. اصطلاح قدیمی است میگفتن خاک را به توبره بکنند ببرند. اسلام بر همیشه تمام شده بود. رضا وقتی که امیرالمومنین رفت به میدان رسول خدا فرمود که تمام اسلام در برابر تمام کفر. حال در اینجا که تمام اسلام در برابر تمام کفره، این امیرالمؤمنین بود که اسلام را نجات داد. خب این چند نفر مرد جنگی توی لشکر اسلام هست؟ چند نفر هست؟ حال بعضیشون مثلا نام نشون دارم که بعدها مثلا زبیر بوده، طلحه بوده، نمی کی بوده، هیچکم جرأت نکرده. خب خودشون تلخ میشود، یعنی از خودش اوقاتش باید تلخ بشه که من چرا عرضشو نداشتم. خب شد دیگه. از این نمونه ها در طول این 10 سال بعد از هجرت از امیرالمؤمنین مکرر دیده شد. یه نمونه دیگرش برمود آیه براتون بخونیم شد قصه. حالا انشالله باز برمیگردیم. همه مسلمان ها که خونه هاشون، یعنی وقتی پیامبر آمد به مدینه در خانه ابو ایوب انصاری مهمان شد 7 ماه. این هم 2 اتاق داشتن، یه اتاق دادن به پیغمبر یه اتاق دادن. ایشون فرمود که اتاق بالا، طبق بالا رو شما برین بشینین به خانواده هست. آقا نمیشه من بالای سر شما. فرمود خب من با مردم دائما باید تماس داشته باشم. آدم میاد در میزنه مثلا با من کار داره، من باید برم بیام برم بیام، این من پایین باشم بهتره. بعد یه تیک زمین نزدیک این خانه ابو ایوب بود که مال 2 یتیم بود. پیامبر اون به اصطلاح ولی این یتیما رو دیدن، این زمین رو خریدن و اینجا شد مسجد که بعدم هی رفته رفته بزرگتر شد و بزرگتر شد و در زمان خود پیغمبر یه بار بزرگ شد، بعد در زمان خلفای بعد هی بزرگتر شد و کار نداره. اینجا شد مرکز اسلام، اون مسجد شد مرکز اسلام. ببینید یه تیک زمینه مثل بیابونی، دهات رو بعضی دهات رو من دیدم مثلا یه جای 5 فرض کنم خونه در کنار هم ساخته شده، بعد یه تیک زمینای زراعتی هستش، تیک زمینای مثلا بی صاحب هستش. اینجوری بود مدینه، تیکه 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 توش آبادی بود. حالا اینجا پیغمبر مسجد رو ساختن، دورش هم خالی بوده. هر کسی، حالا یا پیغمبر مثلا به اون نفر بخشید یا زمینش رو خریدن از مثلا صاحبش، دور تا دور مسجد خونه ساختن. هر کم خونه ساخت یه در گذاشت تو مسجد. خود پیغمبر هم خونه شون دور بره مسجد بود. ابتدا پشت به قبله بود، خونه های 2 خونه ساخت پشت قبله و بعد که قبله عوض شد شد اینا رو به قبله. حالا به اونش کار نداره، 2 شد. بعد مثلا یه خونه دیگه، بعد یه خونه دیگه، دور تو دور مسجد چند تا خونه های پیغمبر بود، خانه امیرالمؤمنین بود، خانه عباس هم بود. ولی عباس چطور اینجا خونه گرفته بود نمیدونم، چون دیر اومده بود. عباس، عباس که زود نیومد که، دیر اومد. حالا در صورت خونه داشت اونجا، آی فلان هم داشت، آی فلان هم داشت، آی فلان هم داشت. حالا یه روز تشریف بردن مثلا تو مسجد، پیامبر فرمود همه درهایی که تو مسجد بازه ببندین، گل بگیرین. در خانه پیغمبر اگر باز باشه کسی اشکال نداره، یعنی با پیغمبر دیگه حسادت نمی کنن. اما وقتی که امیرالمومنین در خونشو گفتش، پیغمبر فرمود که باز بذارین، اینجا دیگه صد تا حسود پیدا شد. اونجا یه وقتی حسادتش قبیلهیه، میبینن رئیس قبیله ما اینجا در داشت تو مسجد، در خونشو بستن، این پسرموی خودشو، اونا میگفتن پسرمو. پیغمبر خدا میخواستن بگن پسرمو نه، امیرون پسرمون نیست، چون پسرموه نیست. در صورت قوقا کردند، از برم از بس این مردم مؤمن بودند، خدا رو پیغمبر رو قبول داشتند، علیه پیغمبر شورش کردند، از بس آدم های خوبی بودند. اینو معلومه چی عرض میکنم؟ یه دستور پیغمبر داده، همه ریختیم علیه دستور پیغمبر. معلومه چی میگن؟ مسلمونا علیه دستور پیغمبر شوریدن. میشه آدم پیغمبر رو پیغمبر میدونه، ایشون هم اومد فرمود که ناگزیر، همون که این دراره که بستم من نبستم، خدا بسته، خدا در خانه تو رو بسته. در خانه علی رو من باز کشتم، من باز نکشتم، یعنی پسرموم نبود که، خدا بود بست اینو باز کرد، اونا رو خدا بست. این خیلی دقت ها، خدا این در رو باز گذاشت، اون دراره رو خدا بست. میخواست بگه که بابا ایشون با تو فرق میکنه. عرض کردم یه طرفم خانه عباس بود، عباس عموی پیغمبر بود، اگر بنای قوم خیشیه عمو مهمتر از پسر عموه؟ نه، قوم خیشی نیست، در خانه عباس بسته. گفت اجازه بدین پنجره من بذارم که صدای اذان رو بشنوم، خودم رو زود برسونم به نماز. اجازه ندارم، اجازه ندارم، پنجرم نمیشه، هیچ کس. عرض بکنم اینو نشونه است، نمونه است که میخواست پیغمبر به فهمونه امیرالمومنین فرق میکنه با شما، میکوشد اینا بفهمن. داستان مباهله رو باز همه اینا رو همه رو میدونیم، میخوام در کنار هم بگذاریم. این میشه اولین آیه که آیه نازل شده است در مورد داستان مباهله. مسیحی های نجران آمدن خدمت رسول خدا، دعوت نامه فرستاده بود، بیاید برای که مسلمان بشید. میدونم جمعیت را افتاده اومده، مثلا نقل 30 تا داره، نام 60 تا داره، بینش کار نداریم. چندی نفر از بزرگان قوم، یعنی رئیس شهرشون، فرماندار شهر مثلا فرسون، استاندار شهر، رئیس علماشون، همه آمدن خدمت پیامبر. روز اول که آمدن خدمت پیامبر با لباسهای کاملا رسمی، مثلا زربفت و نمیدونم چی فلا، پیامبر مثلا جواب سلامشون رو نداد، یک کلمه حرفاشون نزد. ما شما ما رو خواستی با اون حرف بزنی؟ اینا موندن چی کارش کنن؟ اونا با اون فلانی و فلانی یکم دوست بودن، رفتم کنن چیکار کنیم ما چیکار کنیم؟ اینا آمدن خدمت امیرالمومنین که یا ابوالحسن چیکار کنن که اینا پیغمبر بپذیرشون؟ فهمید این لباسا رو در بیارن، لباس عادی بپوشن، لباس طلا کوبیده نمیدونم جواهرات بهش آویخته است نمیپذیره. رفتن لباس عادی اومدن، خب باشون صحبت کردن حرف زد و داستان بود که مثلا حضرت عیسی رو ما پسر خدا میدونیم. گفتن آقا چطور پسر خدا میدونیم؟ آخه شما مثلا میدونید سابقه داره که در عالم یه خانمی مثلا بدونه که مثلا ازدواج کرده باشه دارای فرزند بشه، این معلوم میشه که فرزندی که بدون پدر متولد شده است فرزند خداست. خیلی ساده است، شما توراتو که قبول دارین دیگه، توراتو بخونین، اولین بار که خدای متعال بشر رو خلق کرده، آدم رو خلق کرده، نه پدر داشته نه مادر داشته، اراده فرمود کن فیکون. حالا در داستان عیسی کن فیکون نرفتن زیر بار. خب حالا که نمیرین زیر بار با هم مباهله میکنیم، فردا صبح بیایید مثلا به فلان صحرا، من مثلا فرض کنم بیرون شهر مدینه صحرا، شما بیایید ما میایم دیگه مباهله میکنیم. مباهله میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما شما رو نفرین میکنیم، شما ما رو نفرین کنید. آیه داره که دقت کنید، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، دقت کن، فنجعل لعنت الله علی الکاذبی، ما با هم مباهله میکنیم و قرار میدهیم لعنت خدا را بر دروغگویان. تو دستت به لعنت خدا چجوری میرسه؟ تو دستت میکنی تو خزینه لعنت خدا، از اونجا لعنت برمیداری بر سر اون مخالف خودت قرار میدی. نجعل، ما قرار میدهیم لعنت خدا را بر دروغگویان. حالا اینو کار نداریم، خود این مطلبه. اینا دو دستن، این دست پیغمبر آلشن، این دستن اون مسیحیان. حرف هاشون مقابل همه، یا این راست میگه اون دروغ میگه، یا اون دروغ میگه این راست میگه، یکیشون دروغگوه. لعنت برای دروغگوی. این دروغگویان، اگه این دست دروغگویان، اون دست چی هست؟ راستگویان. آه راستگویان یعنی چی؟ حضرت مثلا فرض کنه که امام حسن مجتبی علیه السلام، ایشون مثلا 5 سالشه، حضرت امام حسین علیه السلام مثلا 3 سالشه 4 سالشه، جز دست راستگویان است. این 5 نفری راستگویانند. این بچه 4 ساله چی میگه که راستگویان است؟ ببینید قرآن همطوری گذره که حرف نمیزنه که دقیق، کلمه کلمه دقیقه. این دسته همشون میگن عیسی پسر خداست، اینا دروغگویانند. این دسته راستگویانند. بابا در میان این دسته راستگویان فقط پیغمبر حرف میزنه، اونا که نفس نمیکشن جلو پیغمبر. که من باشه این 5 تن مثل همه، همه از یه جا اومدن، همه یه حرف دارن. ما اینو اصطلاحش داریم، میان اگر دوتا امام در یک زمان بود، یکیشون امام ناطقه، اون امام صامته، هرچی ایشون بگه ایشون هم میگه. پیرو کامل 100%. برای 5 نفرن، اما همه 5 نفر امامن، 4 تاشون صامتن، یکیشون هم ناطقی که پیغمبره. یه چیز دیگه میگه، اینا یه ادعا دارن، اینا هم یه ادعا دارن، اینا در ادعاشون دروغ میگن، اینا در ادعاشون راست میگن. این 5 نفر ادعاشون چیه؟ این همشون یه ادعا دارن، این 5 نفر صاحب یه ادعا هستن، بچه نیست، صاحب ادعاست. پیغمبر صاحب ادعاست، همین رو میبینم صاحب ادعاست، حضرت زهرا صاحب ادعاست، امام حسن هم صاحب ادعاست، امام حسین هم صاحب ادعاست. آقا 4 سالشه باشه، اما این صاحب ادعاست. تو این ساختمان 4 و 3 و 5 و 10 و اینا فرق نمی کنه. معلومه؟ حالا بیا درم پرانتز باز کنیم، یه سند مثلا فرض کنیم که پیامبر است با یه قبیله یه قرارداد بستن، با یه شهری یه قرارداد بستن، با یک مثلا پادشاهی، اینجوری بود دیگه. متعدد پیامبر قراردادهای متعدد داره و پای قراردادها رو میدادن مثلا آدمای نامنشون دار، مثلا شناخته شده بزرگسال، اینا امضا کنن. قرارداد پیغمبر نوشتن، مثلا یعنی گفتن بنویسن، نوشتن 5 نفر شاهد داره. تو یکی از این قراردادها امام حسن و امام حسین 5 ساله 4 ساله اومده امضا کرده. ببینید پیغمبر کرده این کارو، میخواد نشون بده بابا این 5 ساله نگی، این نگو 5 ساله. این اولا بین 5 و 50ش فرق نمیکنه، دومی که این بین این با شماها فرقه، اینا بین 5 سالگی و 50 سالگیشون فرقی نیست، ثانیان بین اینا و شماها فرقه. همه حرفم هم اینه که میخواست بفهمونه که بفهمین که نمیفهمین که بابا فرقه بین امیرالمومنین با شماها فرقه، با هم توی میدان میجنگین، توی صف میجنگین. مثلا فرق کن توی صف نماز جماعت وای میسین، اما پون با شما فرق داره. انما انا بشر مثلكم یوحى الی، یه فرقی داره، به خاطر اون فرق من ایشونو گذاشتم جای خودم. خدا گذاشته، خدا امر کرده، مثل که اونجا فرمود این در رو من نبستم، خدا در رو بسته، در خونه ای تو رو، این در خونه امیرالمومنین رو من باز نذاشتم، خدا باز گذاشته، منم اون جای خودم گذاشتم، من نذاشتم، خدا گذاشته. فرق دارین. این 10 سال پیامبر کوشیده اینا بفهمن، فرق میکنه. امیرالمومنین فرق میکنه. آیه چی رو خوندیم؟ آیه مباهله. آیه مباهله عجیب و غریبه. اون آقایون که اون ورن سرشو میکنن لای برف، یه موجودی هست که سرش میکنه لای برف، میگه هیچ خبری نیست، اونا میکنه سرش میکنه لای برف. از آیه رد میشن. حالا اون آیه آخری که عرض میکنم و کوتاه میکنیم انشاءالله، فرمود که از امروز به بعد دیگه از دشمن نترسین. چرا نترسین؟ چون من هستم. من از دنیا رفتم و من از دنیا میرم، اما من هستم. چرا من هستم؟ چرا امیرالمومنین هست؟ از کجا میگیم؟ تو همه آیه مباهله فرمود که شما بخوانید خودتان را، ما بخوانیم خودمان را، زنانتان را، ما زنانمان را، فرزندانتان را، فرزندان. خب پیغمبر برید داد بزنه، بلنگو بکسره، بگه آی محمد ابن عبدالله. این که نیستش که، خودتان را بخوانید. در دست امیرالمومنین گرفته آورده دیگه، پنج نفری امیرالمومنین، پیامبر جلو، حضرت صدیقه وسط، امیرالمومنین پشت سر. بله، حالا طبقی نقلش مثلا دست امام حسن رو تو دست گرفته، با هم راه میرن. یعنی ایشون اینقدر مثلا بزرگ ساله که میتونه، مثلا 4 سال 5 سال. بعدم امام حسین بغل گرفته، خودتان را بخوانید. خودتان بخوانید یعنی چی؟ چون علی را خوانده است، او خود من است. اینقدرم واضح آیه پیچ و خم است، واضح. خودتان را بخوانید. چون رفته امیرالمومنین آورده، تو یا رسول الله خودت را بخوان. خانده بدم زنانتان را، حالا به اونش بقیهش کار ندارم. آقا من دارم میرم، خودم میمونم جای خودم که دارم از دنیا میرم، خودم رو گذاشتم. برای هیچ خطری دیگه شما نترسین، از هیچ خطری نترسین. چطور الان که منم دیگه از هیچ جا نمیترسین؟ گفته بودن امپراتور روم آمده است برای جنگ با اسلام، پیغمبر لشکر برداشت رفت به مقابله به امپراتور روم. اون نیامده بود مقابل امپراتور روم. تا من هستم جای هیچ ترسی نیست. امپراتور روم بیاد بیاد، امپراتور ایران بیاد، شاهنشاه ایران بیاد بیاد، قبائل بیاد قبائل، چیزی نیستم. هیچ دشمنی تا من هستم شما نمی ترسید، تا من هستم از هیچ دشمنی نمی ترسید. حالا خودم رو گذاشتم جای خودم، کسی که مثل من است، دیگه نترسید. فقط یه ترس هست، اگه هوا هوس نذاره برین زیر باره امیرالمومنین. اگه نظاره، خب برای ما، برای اسلام هیچ خطری نیست. اگر امیرالمومنین بر جای من باشد هیچ خطری نیست. یه مرتبه دیگه براتون عرض کردم، پیامبر اینو کم گفته شده، من باز حالا تکرار میکنم، کوتاه هم عرض میکنم، مکرر پیغمبر فرموده من 12 نفر بعد از خودم جانشین دارم. 12 نفر اگر اینا باشن برای اسلام هیچ خطری نیست. اینا دست بالای عالم رو در دست دارن، اگه اینا باشن هیچ خطری نیست، هیچ دشمنی دستش به اسلام نخواهد رسید، برای اسلام هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. ببینید 50 سال بعد، 50 سال بعد، بعد از وفات پیامبر 50 سال، 51 سال مثلا، 1 سال 2 سال اینجوری، لشگر از مرکز اسلام حرکت کرده، آمده کعبه رو سوزونده. تخریب کرده کعبه، خانه خدا رو. قبل از اون آمده مدینه، شهر پیامبر رو قتل عام کرده. پیغمبر فرمود بود اگر این خلفای 12 گانه من باشن، برای اسلام هیچ خطری نیست، هیچ خطری نیست. دست دشمن از اسلام کوتاه هست، اسلام بر همه عالم غلبه دارد اگر این 12 تا خلیفه من باشند. اینو بارها فرموده. ما از امیرالمومنین خیلی طلبکاریم. چطور طلبکاریم؟ یه فقیر میاد دمه خونه یه آدم غنی، گاهی دیدیم همینجا خودمون هم داریم، گاهی مثلا یه وقت شبا شام میدن، بعضی ها طلبکارن هم نداره، فقیره، اون طرف هم غنیه طلبکاره. از باب فقیر از غنی طلبکاره، از اون باب ما طلبکاره. ایشان میداند ما مشکلات ما چیست، نقصا عیبام چیست. آقا من با این نقصا اگه از دنیا برم، اونور به مشکل میخورم. با اخلاق بد من اگه از این دنیا برم، اونور به مشکل میخورم. همین چشمم آزاده، از دنیا برم خواهیم به مشکل میخوره. اگه زبونم هرچی میاد میگه، خواهی من میرم به مشکل برمیخورم. شما یه مرحمتی با